به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم با بخشی از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب و در اولین قدم گذری تازه به دنیای اقتصاد اندازیم و گفتگوی اقتصادی رو به اتفاق میشنویم که موضوع امروز این برنامه قوانین بازدارنده قاچاق است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در ساعت پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید و برنامه ملی مهار قاچاق، موضوعی که این هفته پرونده اون در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داشت و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار دادیم و امروز در برگ آخر این پرونده بررسی خواهیم کرد قوانین بازدارنده قاچاق. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30010035 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم با آدرس radiogoftegu.ir آرشیو متن و صدای برنامه‌های گفتگوی اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. برخی کارشناسان با انتقاد از بازدارنده نبودن جریمه قاچاق کالا معتقدند جریمه های موجود کفاف جلوگیری از قاچاق کالا را نمی دهد و باید این قوانین به روز شود. از این رو عدم بازدارندگی قوانین منجر به آن خواهد شد تا سازمان های نظارتی را در کشور افزایش دهیم که در این شرایط هزینه های زیادی بر دوشفر با هزینه هنگفتی اداره می شود. از سوی دیگر برخی مطمئن قوانین موجود در صورتی که به خوبی اجرا شوند و نظارت‌های لازم و مناسبی نیز در این زمینه وجود داشته باشد به قانون جدیدی احتیاج نیست و بهتر است متولیان امر تمامی همت و قوای خود را در اجرای قانون موجود برای مقابله با پدیده قاچاق بگذارند. ضمن اینکه در برخی موارد هم قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به بازنگری دارد. از این رو می توان به مسائل و محورهای مختلف و سوالات در این زمینه مطرح کرد، مثل اینکه آیا قوانین موجود از جامعیت کافی برخورداره؟ چرا با وجود قوانین لازم آمار قاچاق به کشور قابل ملاحظه است؟ و سوالاتی از این دست که ما با میهمانان برنامه مطرح خواهیم کرد. تا لحظاتی بعد با شروع برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهکای پایینی هستن، زنان بی سرپر استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. میخوایم بررسی بکنیم موضوع برنامه رو با میهمانان و بزرگوارانی که به حضورتون معرفی میکنم. در خدمت آقای حسین میرمحمدی نماینده ادوار مجلس هستیم. عرض سلام و ادب دارم به حضور شما آقای میرمحمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه. ان شاء الله که طاعات و عبادات همگی هم مقبول حق قرار گرفته باشد.
ان شاء الله. و همچنین منتظر حضور آقای حسین گروسی نماینده ادوار مجلس هستیم که به جمع ما اضافه خواهند شد. و روی خط ارتباطیمون آقای رضا گلی عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از گمرک تشریف دارن. آقای گلی عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام و ادب خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان محترم این در خدمتم.
خواهش میکنم، محبت دارید. آقای گلی، ما موضوع امروز برنامه‌مون قوانین بازدارنده قاچاق هست و به هر حال قاچاق وقتی که صورت میگیره توی واکاوی که میخوایم قرار بدیم و توی این هفته ما بررسی کردیم موضوع قاچاق رو با سرفصل‌های مختلف و امروز به برگ آخر این پرونده بررسیمون رسیدیم. میخوام نظرتون رو بدونم در رابطه با قوانینی که داریم الان وجود داره برای بازدارندگی از قاچاق و اصلا به چه صورت هست، کم، زیاد، نیاز به تکمیل داره یا چیزی که هست الان داره استفاده میشه یا خیر؟
خواهش میکنم از خدمتتون. عرض خدمت شما و شنوندگان محترم که مستردید قانون مجازات مرتکبین قاچاق در سال 1312 تصویب شد و بعد از حدود 80 سال در 1392 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردن. با این روی کرد که به هر حال شرایط اقتصادی، شرایط تجاری عوض شده و باید مقررات به گونه‌ای باشه که بازدارندگی لازم رو داشته باشه. و همونجور که احتمالاً دوستان شنیدن، قرار بود ابتدا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چندین سال کشید تا تصویب بشه به صورت جامع در نظر گرفته بشه، یعنی تمام مقررات مربوط به قاچاق رو بیارن تو قانون مبارزه با قاچاق، از جمله مصادیق قاچاق که در ماده 113 قانون امور گمرکی اومده و اتفاقا خیلی مهم هست، و سایر مصادیق و سایر مقررات پراکنده که در قوانین مختلف ما داشت.
بله.
بعد که مدلل رسیدگی کردن و اینها، کارشناسان بالاخره به این نتیجه رسیدن یا مسئولین که نمیتونن تمام مقررات رو بیارن، مجبور شدن که این لفظ جامع رو از عنوان قانون حذف بکنن، بعد اسمش رو بزنن قانون مبارزه با قاچاق. در همین اساس عملا به نوعی این قانون به نوعی حالا بگیم تعدیل شد و موادش هم کمتر شد و در کنار سایر مقررات ما الان قانون مبارزه با قاچاق رو داریم. یکی از مشکلاتی که همیشه دوستان مطرح میکنن و میتونه مد نظر باشه تعدد و تنوع قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق که ما در قانون امور گمرکی داریم، حتی در قانون بودجه سال مثلا صنواتی داشتیم، در قوانین مختلف موضوعات مرتبط با قاچاق رو داریم. اگر واقعا بتونیم این عزم رو جزم کنیم و یک قانون جامعی رو بنویسیم که با لحاظ شرایط کنونی کشورمون و حتی پیشبینی برای آینده باشه، به نظرم میتونه تا حدودی اون حالا اثر بخشش رو بیشتر داشته باشه. هرچند که خود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعلی که از سال 92 از هفته 12-92 لازم اجرا شده، همین هم اگر واقعا اجرا بشه در کنار سایر مقرراتی که داریم، میتونیم بگیم بد نیست. و از حیث مجازات هم واقعا آقای گروسی، اگر اشتباه نمیکنم آقای گروسی مجری محترم، از حیث مجازات هم مجازاتش کم نیست که مثلا بگیم ممکنه مجازات پایین باشه که بازدارندگی لازم نداشته باشه. نه، از نظر من مجازات مخصوصا در خصوص برخی از کالاها مثل مثلا کالای ممنوع و یا حتی بحث سازمان یافته و عرفانی مجازات مجازات کم نیست. تو ما بحث تناسب جرم و مجازات رو در طیف جرم شناسی داریم که اگر مجازات متناسب نباشه با جرم عملا نمیتونه بازدارندگی صحیح و درستی داشته باشه. بحث اجرا که ما بتونیم اجرا کنیم و خب شرایط کشور ما مستقری خب به گونه ایه که با لحاظ حالا مسائل بین المللی و داخلی که داریم حالا تحریم ها اینا متفاوت میشه. میدونیم مثلا یه زمانی ما بحث قاچاق صدوری رو داریم، قاچاق خروجی داریم، بعد ممکنه مثلا یک سال بعد به گونه ای میشه که قاچاق ورودی از یک نوع کالا زیاد بشه. بعد وقتی که ما میخواییم مثلا مقررات رو تدوین بکنیم دیگه نمیتونیم به این سرعت همه این فراز و نشیبه و تغییرات رو ببینیم. اینا مشکلاتیه که در اجرا هم عملا یه مدر مجریان رو با مشکل مواجه میکنه. حالا بازم مطالبی هست، من خدمت ما هستم اگر در ادامه مباحثی باشه که مرتبط به همین موضوع باشه من در خدمت ما هستم.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید همراه ما باشید در همین بزن. خواهش میکنم در زمانی که شما صحبت میکردید آقای حسین گروسی نماینده ادوار مجلس و معاون حقوقی امور مجلس مناطق آزاد هم به جمع ما پیوستند. آقای گروسی عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. اگر اجازه بفرمایید آقای امیر محمدی، هم صحبت های آقای گلی رو شما شنیدید، هم من میخوام همون سوال رو از شما هم بپرسم که واقعا با توجه به قوانینی که وجود داره ما الان اصلا در واقع میتونیم صحبت از قوانین بازدارنده بکنیم؟ یعنی قوانینی که داریم کارساز هست یا نیاز به اصلاح داره یا اینکه اصلا همین قوانین اجرا نمیشه؟
من معتقدم برای پاسخ به سوال جناب علی اول باید نظر ستاد مبارزه با قاچاق گرفته بشود که ما با توجه به ابزار کارهایی که از لحاظ قانون و از جهت حوزه نظارتی تو این چند سال اخیر به حال نسبت به گذشته به وجود آمده و تغییراتی داشته، الان مشکل مبارزه با قاچاق چیست؟ یعنی ما در سالهای گذشته خب با این پدیده قاچاق در کشور ما در دهه‌های اخیر همیشه در تلاطم بوده، با نوسانات مختلف شم رو به ازدیاد بوده، یه زمانهایی در یه مقاطعی این کنترل ده، اما اینها پایدار نبوده.
باز می‌ریم من یه توضیح بدم. ببینید ما توی این هفته از شب تا به امروز در رابطه با پرونده اصلا کلن بحث قاچاق و تولید مهار قاچاق ما داشتیم صحبت میکردیم، هر روز موضوع مختلفی رو داشتیم.
بله.
دوستان از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حالا همینطور که در واقع توی حالا اضافه خواهند شد البته باز به صورت تلفنی انشاءالله امروز هم به ما و حضور هم داشتن توی این چند روز، نتیجه و برآیند تمامی این صحبت‌ها بر این بود که تمام سیستم‌هایی که بازدارندگی رو ایجاد بکنه یا نیاز به شفافیت باشه الان وجود داره.
بله.
و همه این یعنی وجود نداشته و در
بله.
یک سال اخیر مخصوصاً خیلی بیشتر ایجاد شده.
بله.
و حتی طبق آماری که حالا ارائه میدادن به صورت کلی در یک سال اخیر ما قاچاقمون کمتر شد.
درست.
که البته من حالا باز توضیحاتی داشتم و دوستانی که اینجا صحبت میکردن توی حوزه‌های مختلف فرمایشات خودشون ارائه میکردن، یه موضوع این بود که شاید اصلا ما به دلیل اینکه ارز قیمتش رفته بالا و عملا اختلافی که ما بین ارز وجود داره و قیمت‌ها رفته بالا، اصلا بحث یعنی اصلا آوردن کالا با خودش با مشکل مواجه شده و رقم بالاست و اصلا نمیصرفه که بیارن که حالا قاچاق بخوان بیارن.
درسته.
این یکی از موضوعات بود، من خواستم در واقع برای اون توضیحی که شما فرمودید از ستاد باشن که از روز شنبه تا به امروز تشریف داشتن، حالا امروز هم امیدواریم که روی خط ارتباطی ما بیان که باز بتونیم باشون صحبت کنیم.
من عرضم همینه، به خاطر اینکه ما جواب به سوالاتمون روشن باشه از کلیگویی پرهیز کنیم.
بله.
و برسیم به جنبندی مشخصی. اول باید ببینیم وضعیت موجودمون چیست، وضعیت گذشتمون چه بوده، آیندهمون چه میخواهد بشود. ما وضعیت گذشتمون مشخص بوده، به هر حال در حوزه اقتصادی مسائلی که وجود داشته، خدمت تورم، بحث رکود، بحث تحریم، در حوزه وضعیت فعلی هم این بعضی از مصادیق اینها افزایش پیدا کرده، در آینده هم قطعا اینا تغییر خواهد کرد. به این در حوزه شرایط اقتصادی، در حوزه پدیده جرم قاچاق که به هر حال به عنوان یک ناهنجاری در حوزه اجتماعی و اقتصادی مطرح است.
بله.
این باز این پدیده در گذشته وجود داشته، الان هم وجود داره. لذا من میخوام بدانم که امروز ستاد مبارزه با قاچاق این مبارزات که شکل گرفته و این کارا که انجام شده، ما در دوره قبل بعد از مجلس نهم یک بار قانون مبارزه با قاچاق مورد اصلاح قرار گرفت.
بله.
الان هم دوباره بنا به تقاضای حالا هم دولت هم نمایندگان محترم دوباره در حال اصلاحه.
بله.
ما باید برسیم به این که ببینیم مورد با قاچاق به چه عواملی باید در کنار هم قرار بگیره که این مبارزه صورت بگیره و منتج به نتیجه بشه و قاچاق ما به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. بله. در حوزه در این حوزه این که عرض کردم که ستاد مورد قاچاق امروز باید بدونه. خب الان حرکتایی که یه بحث این بود زیر ساختا فراهم نبود که الحمدلله با کمک هم دولت هم پیگیری ستاد مورد قاچاق هم نظارت نمایندگان محترم مجلس به این صورت شد که این زیر ساختا ایجاد شد. خب این حرکت بسیار مثبتی بله. بود در این حوزه. خب قوانینی نیاز بود اصلاح بشه، به روز بشه، این کار صورت گرفت. اگر هم باز نیازی که ما در حوزه تقنین مشکل داریم، در حوزه مقررات مشکل داریم، نیاز دستگاه بازتر بشه، نیاز شفافیت بیشتری صورت بگیره، باز هم مجلس به نظر من آمادگی وجود داره که کار انجام بده. به هر حال ورود باید این کار اون خلاهایی که وجود داره یا نقاطی رو باید تقویت بشه، باید توسط دولت این موضوع لایحه به در مجلس بیاد که این کار انجام بشه. و در حوزه نظارت
بله.
این به قسمت سوم هست. حوزه نظارت باید قوی‌تر و فعال بشه. یعنی ما اینکه آماری که دادن درسته، ستاد اعلام کرده که ما کاهش بحث قاچاق رو در سالهای اخیر دو سال اخیر داشتیم. این هم حوزه نظارت ما قوی‌تر شد، هم زیر ساخت‌ها فراهم شد و هم ستاد نسبت به موضوع جدی‌تر وارد برخورد کاری شد. لذا من معتقدم که اگر ما میخواییم امروز به این جمع‌بندی کارمون برسیم که برای آینده چه باید بکنیم، حتما باید این بخش ها رو اولا تفکیک کنیم. ستاد باید بگوید که معلوم در مثلا فلان ماده قانونی چون فلان موضوع مبهم آورده شده، این ابهام باعث شده که گمرک در مرحله اجرا با در تشخیص با اشتباه مواجه بشه، یا به نوعی ممکنه اعمال سلیقه صورت بگیره، مثلا این کار صورت بگیره، یا اینکه کسانی که دنبال این بحث‌های قاچاق هستن به نوعی بیان به هر حال با کلمات و جملات دو جانبه یا دو پهلو مثلا قانون تفاصیل رو ارائه بدن که بخواد با این استفاده از این، اینجا میتونه به هر حال این کار شفاف سازی صورت بگیره. من یه نکته عرض کنم در خدمتتون. ما در حوزه قاچاق یکی از مواردی که وجود داشت این که بیشتر جنبه قاچاق و قاچاقچی از هان به سوی مرزنشینان منعطف میشد.
بله.
تعاونی های مرزنشین، افرادی که در مرزها ساکنن یا از طریق مناطق آزاد این کار صورت میگیره که حالا جناب گروسی هم اینجا خدمتشون هستیم، توضیحاتشون استفاده میکنیم، از طریق مناطق آزاد صورت میگیره. من به نظرم میرسه اینها نه این است که نبوده در پدیده قاچاق، اما اون چیزی که قاچاق رو عددش رو به میلیاردها دلار کشاند، قاچاقهای سنگین و قاچاقهای مافیایی و قاچاقهای کانتینری بزرگ هست که این کار صورت میگیره
به صورت سیستمی.
یعنی اینا از مصادیقی هست که ما در حوزه اجرا و نظارت به نظرم میرسه خیلی باید قوی تر باشیم. ممکنه در بعضی جاها هم قانون نیاز به اصلاح داشته باشه، اما اگر ما در حوزه نظارت دستگاه نظارتی توی قضیه فعالانه عمل کنن، مجلس کمیسیون اقتصادی که مستقیما زیر نظر کمیسیون
بله.
من به نظرم میرسید که حالا در این خصوص هم حتما از کمیسیون اقتصادی حالا میمونم خوب بود میداشتید حالا یا تلفنی یا حضوری. در این حوزه هم نظارت مجلس اگه قوی تر عمل میکرد و گمرک هم به عنوان کسی که مباشرت در امر ورود به سرا ورود و خروج کالا داره و دستگاه رصد کننده مباحث ورود و خروج کالا هست، چون قاچاق هم بر ورود اصلاح داره هم بر خروج،
ممنونم
از زمانی که تعادل قیمتی ارزش ریال و ارزش دلار با هم به هر حال در یک تعادل منطقی قرار نمیگیره، همیشه این کفها به هر حال غیر متوازن میشه.
لذا
در حوزه نظارت من معتقدم و حوزه اجرای کار
خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید از آقای گروسی هم این سوالو بکنیم که اصلا به نظرتون قوانین موجود از جامعیت کافی برای برخورد و یا جلوگیری از پدیده قاچاق وجود داره؟ یعنی
بله خدمتتون. ببینید ما در بحث قوانین، من اعتقادم اینه قوانینی که در کشور داریم، چه در حوزه های اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق، چه در حمایت از تولیدات داخلی و ملی، ببینید اینها نمیخوام بگم هیچ کم بودی نداره، ولی واقعا اینجور نیست ما دست رو دست بذاریم بعد بگیم قانون نقش داره پس چون قانون نقش داره قاچاق میشه. نه، بنابراین ما نیاز داریم این پدیده شوم قاچاق رو اول به مردم معرفی بکنیم، بدونن موقعی که 1 میلیارد دلار کالای قاچاق میاد داخل کشور این چه تبعاتی داره و 100,000 فرصت شغلی رو از بین میبره. 1 میلیارد دلار 100,000 فرصت شغلی رو. حالا میگن کاهش پیدا کرده میزان قاچاق، مثلا شده 12 میلیارد دلار، میشه 1,200,000 فرصت شغلی که امروز جوانهای عزیز ما، فارغ التحصیلین دانشگاهی ما، به خاطر نبودن فرصت‌های شغلی یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها و جامعه شده و این عزیزان با اون استعداد و پتانسیلی که دارن امروز دنبال فرصت‌های شغلی مناسبن. بنابراین موقعی که ما این رو اطلاع رسانی کافی نکنیم و با کسانی که امروز برای منافع شخصیشون یه جامعه رو دارن از بین میبرن و همیشه هم آدرس همینطور که برادر عزیزم جناب آقای میمان مری گفتن آدرس اشتباهی میدن، یعنی میگن حالا 4 تا کوله بر 4 تا نمیدونم یا مناطق آزاد که ایشون اشاره کرده.
اصلا این عدد، حالا اینجا دقیقاً همین صحبت شد که واقعاً عددی که در موردش صحبت میکنیم این مجموعه، حالا هم کوله بر یا اصلا به صورت مسافری یا بحثمون اصلا اون یه دبه 4 لیتری نیست، ما بحثمون یک موضوع سیستم یافته است که قراره در مورد اون در واقع به نتیجه برسیم. اون فرمایش شما رو هم که فرمودی در رابطه با اون آماری که الان ارائه دادی، اتفاقا اینجا پیشنهاد شد که ای کاش همین آمار به مردم داده بشه، که این آمار به صورت حالا به حال فیلم‌های تبلیغی یا به صورت حالا موشن گرافیک‌ها نشون بدن این رو به همه که متوجه بشن مردم عادی که واقعا ما معنیش یعنی چی. همین که شما فرمودید 1,000,000,000 100,000 فرصت شغلی رو از مملکت ما و از همه مردم ما داره میگیره، خب این خیلی ملموسه.
یا ببینید، میخوام بگم مبارزه با قاچاق این نیست فقط بگیم ستاد، درسته وظیفه اصلی ستاد گمرک و نیروی انتظامیه، ولی چقدر ما تلرسانی صدا و سیمامون کرده، چقدر رسانه هامون کردن، چقدر حتی آموزش پرورش ما، یعنی از اون ابتدایی که بالاخره بدون هر کالایی که
ببینن.
ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم قاچاق یعنی چی، مواد مخدر و مثلا مشروبات الکلی اینا میشه قاچاق، در حالی که هر کالایی این خودکار و این پارچه و این خودنویس موقعی که از اون مجاری قانونی یعنی از مرزها از گمرک رد نشه میشه قاچاق. یعنی هر کالایی که از گمرک رد نشه میشه قاچاق، این نیست بگیم حالا این مواد غذایی یا خودکاره. بنابراین در تعریف قاچاق میگه هر کالایی که از اون مجاری قانونی که بس شده و گمرکی نده و از گمرک عبور نکنه میشه کالای قاچاق. بنابراین این یه موضوع. موضوع دوم که اشاره داشتن دوست عزیز و همکار بسیار خوب ما که در مجلس هشتم هم خدمتشون بودیم جناب دکتر می محمدی، ببینید گفتن مناطق آزاد هم مثل کولبرها، حالا من میگم آمار بدم به شما دقیق بدونید اصلا چقدر کالا از مناطق آزاد وارد میشه. ببینید اولا مناطق آزاد خودش 500,000 فرصت شغلی امروز فراهم کرده.
چرا میگن مناطق آزاد حیات خلوته برای اینجور مسئله؟
خب همین رو میخوام آمار بدم، آدرس اشتباهی که دادن. ببین ما تا به امروز باید آدرس بدیم دیگه، موقعی که 12 میلیارد دلار طبق آمار رسمی، غیر رسمی که میگن 20 میلیارد دلار کالا قاچاق داره وارد کشور میشه، تا 25 هم گفتن. حالا اونی که رسما ستاد گفته بین 12-12.5 میلیارد دلار، یعنی 1,200,000 فرصت شغلی. حالا به قول حضرت علی چرا میگن این جمله رو؟ یه آدرس دارن میدن. من امروز به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس مناطق آزاد به شما آمار میدم. ببینید ما میزان وارداتمون در مناطق آزاد کلن زیر 1 میلیارد دلاره برای تمام اون فروشگاه هایی که اونجا به نام کالای همراه مسافره، یعنی تمام اینها رو شما. صادرات ما هم جالبه در مناطق فقط آزاد رو دارم میگم 1 میلیارد دلاره، یعنی این تراز تقریبا مساوی هست. پس ما یک کالای رو اگر مناطق ویژه اقتصادی رو اضافه کنیم صادرات ما 20 میلیارد دلاره، 19 الی 20 میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. ببینید الان مسافرین زیادی میرن ترکیه، آمار دارید بالای 5 میلیون نفر دارن به کشورهای اطراف مسافرت میکنن، به ترکیه، به مالزی، به تایلند و کشورهای دیگه ای که به عنوان مسافرت، هر مسافر هم گفتن 80 دلار میتونه کالا بیاره، در حالی که یه چمدون پر میکنه میاره از ترکیه یا از کشورهای دیگه ای که نام بردن، حداقل 1000 دلار 100 دلار کالاست داره.
دلار قدیم مسافر. بوده 80 دلار
حالا قدیم قول شما. ببینید این عدد میخوام بگم عدد بزرگیه، ولی حالا یه عزیزی دست زن و بچه‌شو میگیره میره قشم یا کیش یا همین اروند، این کشورها این مناطق آزاد، حالا هم گردششون میکنه هم 4 تا قلم کالا میخره، کالای بهش میگن همراه مسافر. ببینید این عددی نیست در مقابل اون قاچاقی که در کشور داره میشه و کالایی که داره وارد میشه، این یه نکته. یعنی 1 میلیارد دلار، خب ما 3 میلیارد دلار واردات باز داریم از مناطق آزاد، تهمیه‌ای که دولت داده طبق علت اینه در کشورهای دیگه میدونید مناطق آزاد رو دولت ها میان زیر ساختش رو درست میکنن تحویل میدن، میگن آسفالت، جدول، این معبر، این گیت، شما این منطقه آزاد، فنسکشی، اینجا منطقه آزاده، زیر ساختش رو درست میکنن یا یه بودجه میدن تحویل میدن. در کشور ما موقعی که امروز مجلس محترم تصویب میکنه منطقه آزاده، دو تا منبع درآمد داره. یک منبعش واگذاری اراضی و زمینه، دوم چیه؟ این عوارضی که وارد میشه. پس ما یه میلیارد دلار که خدمتون صادرات داریم، واردات کالای همراه مسافر ما امسال هم خیلی تلاش کردیم زیر 500 هزار تا بود، آخرم ندادن، این مغازه‌ای که درست شده تعطیل. ولی میخوام بگم امروز اگر میگن آقا مثلا 4 میلیارد دلار وارداته، نه، 3 میلیارد دلارش از اون 5 میلیارد دلار کشوره. برای اینکه مناطق آزاد زیر ساختشون درست شه، دولت اجازه داده 3 میلیارد دلار از دروازه و از گمرک مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی بشه.
بله.
آمار واردات رو شما دارید، پارسال 45 میلیارد دلار بود، سال قبل 50 میلیارد دلار واردات رسمی که به کشور شد، یعنی نه قاچاق کالایی که رسما از گمرکات وارد شد. از این 5 میلیارد دلار 3 میلیارد دلارش از دریچه 7 منطقه آزاد وارد میشه و ما اونجا 5% عوارض میگیریم بابت واردات. یه 5% هم به خودمون وارد کننده مشوق میدن که از منطقه آزاد بیاد. حالا جالبه اینم مینویسن به صورت حساب مناطق آزاد، میگن 4 5 میلیارد دلار واردات منطقه آزاده، در حالی که 7 منطقه آزاد ما که با هم جمع بکنیم کالاهای همراه مسافر و کل مواد اولیه که وارد میشه اونجا زیر 1 میلیارد دلاره و اون کالا شاید به 500 هزار دلار هم نمیرسه که در مغازه. بنابراین خیلی باید به این توجه کنیم. ما امروز دروازه کشورهای خارجی رو باز کردیم و تمام هدف ها رو قرار دادیم الان به مناطق آزاد. یه تعداد مغازه هایی که اونجا سرمایه گذاری شده و کالاهایی رو بعضن داخلی خارجی میارن اونجا میفروشن به مسافرین، همون هم تقریبا داره تعطیل میشه. به خاطر همین آدرسی که شما گفتید، آدرس میدن آقا محل قاچاق کجاست، مناطق آزاد، در حالی که ما امیدواریم مناطق آزادمون اخیراً هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مثل کشورهای خارجی شده، یعنی اگر ما کالایی را از داخل سرزمینم بخوایم به مناطق آزاد بفرستیم از داخل همین تهران، میشه صادرات به در حقیقت مناطق آزاد و مشوق‌های جدیدی که
اون ارزش افزودهشو برمی‌داره.
بله، لایحه‌اش اخیراً.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. آقای گلی همراه ما باشی، چون ما در طب گمرک سوال داریم. خانم معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم آقاپور، من عرض سلام دارم به حضور شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان گرامی و قبولی اطاعت و اقدار در این ماه مبارک و سلام مخصوص دارم خدمت آقای دکتر گروزی بزرگوار که همیشه مدافع بخش اقتصادی مناطق آزاد در
کمیسیون
اقتصادی.
خواهش میکنم. ما خدمت آقای میر محمدی هم هستیم، حالا هر دو بزرگوار از همکاران به حال اسبق شما هم حساب میشه.
آقای میر محمدی هم خواست سلام.
خواهش میکنم. خانم آقاپور، ما الان میخوایم به یه، حالا موضوع امروزمون قوانین بازدارنده قاچاق هست، یه بررسی بکنیم که واقعا این قوانین